سلام و خسته نباشید. بیشتری اوقات این برنامه به برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به خبرها. جرگه بزرگ عدالت قومی پشتونها در خیبر ناوقت دیروز با صدور یک فیصله نامه به پایان رسید. در این فیصله نامه که منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون آن را به خانش گرفت، چندین فیصله و خواست جا داده شده است. جرگه به اردوی پاکستان و طالبان پاکستان دوما مهلت داده که از خاکشان بیرون شوند. منظور پشتین گفت:
جرگه پریکره وکره که چون که پردیش نورا بنده نور نیت بدمی.
جرگه فیصله کرد که در این مناطق دیگر جنگ و ناامنی نیست و رهبری جرگه به گونه مشترک فیصله کرد که اردوی پاکستانی و تنظیم های مسلح به نام های مختلف از طالب گرفته تا داعش از خاکشان بیرون شوند. در فیصله نامه جرگه بر عبور و مرور بدون پاسپورت و ویزه و تجارت از طریق خط دیورند تاکید شده و گفته شده که برای اجرای شدن این خواست راهکار که از سال 1993 تا 2010 عملی می شد احیا شود. جرگه هشدار داد که اگر این فیصله عملی نشود، اداره های گمرکی و دیگر اداره ها را در امتداد خط دیورند خواهند بست. جرگه قومی پشتون ها در کنار دیگر مسائل خواستار عدالت خواهی برای پشتون های کشته شده و ناپدید شده در پاکستان در استیج های جهانی شد. اشتراک کنندگان جرگه گفتند که این آغاز راه است و آنان با امیدهایی که مردم ده ها سال در انتظار آن بودند خواهند رسید. حکومت پاکستان هنوز درباره این تصمیمات و خواسته های جرگه چیزی نگفته است. شیر محمد عباس استانکزای معین سیاسی وزارت خارجه طالبان میگوید که بیش از دو ماه است که پاکستان تمامی مسیرهای ترانزیتی را برای تاجران افغان بسته است. استانکزای اظهارات را دیروز در نشستی در کابل مطرح کرد و گفت که این کار نه به نفع تاجران است و نه هم به نفع پاکستان. راه ترانزیتی ترخم روزهاست که برای انتقال اموال تجارتی مسدود است که میلیون ها دلار به تاجران و دهقانان افغان خساره وارد کرده است. در کنار این، حکومت پاکستان در سال جاری تعرفه و محصول گمرکی را بر میوه و سبزیجات تازه افغانستان تا 15 برابر افزایش داده است. طالبان 8 نفر را در ولایت لوگر در محضر عام شلاق زدند. مستر محکمه طالبان روز گذشته در اعلامیه گفته است که 8 نفر از جمله یک زن را به اتهام سرقت، فرار از منزل و لواطت در زدند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، صدها نفر در ولایت‌های مختلف در محضر عام این گونه مجازات شدند. در کنار این، طالبان تطبیق حکم قصاص در محضر عام را هم در چندین مورد در ولایت‌های مختلف اجرا کردند. اجرای مجازات علنی توسط طالبان همواره نگرانی ملل متحد، کشورها و سازمان‌های حقوق بشری را در پی داشته است. در حمله گسترده طیاره‌های بدون سرنشین حزب الله بر یک پایگاه نظامی اسرائیل، 4 سرباز اسرائیلی کشته و 67 سرباز دیگر زخمی شدند. گروه حزب الله از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، اما اتحادیه اروپا تنها بخش نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسی اش را. حزب الله بر بخش‌های جنوبی لبنان حاکمیت دارد و در پارلمان این کشور هم کرسی هایی دارد. اردوی اسرائیل صبح امروز این حمله را خونین خوانده و گفته که حمله بر یک پایگاه نظامی در شهر بنیامینه در 60 کیلومتری تل آویو صورت گرفته است. اداره ملی خدمات اضطراری اسرائیل گفته است در این حمله 67 نظامی اسرائیل زخمی شدند که وضعیت صحی 7 تنیانان وخیم گزارش شده است. این در حالی است که جنگ میان نیروهای زمینی اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان و حملات هوایی اسرائیل بر این کشور ادامه دارد. و پاپ فرانسیس دیروز یک بار دیگر خواستار برقراری آتش بس فوری در شرق میانه شد و همچنان بر حفظ احترام به نیروهای حافظ صلح ملل متحد تاکید کرد. پاپ فرانسیس در هنگام دعای آنجلوس در میدان سنت پترز گفت که او همچنان با نگرانی آنچی را که در شرق میانه اتفاق می‌افتد دنبال می‌کند. پاپ فرانسیس با تأکید بر حل مشکلات از مسیر گفتگو و دستیابی به صلح گفت که او به همه طرف‌ها از جمله فلسطین، اسرائیل و لبنان احساس نزدیکی دارد و برای آزادی گیلوگان‌ها دعا می‌کند. او ابراز امیدواری کرد که این رنج بزرگ به زودی پایان یابد. قسمی که در خبرها گفتم جرگه بزرگی عدالت قومی پشتونها در خیبر ناوقت دیروز با صدور یک فیصله نامه به پایان رسید. در این فیصله نامه که در کنار موردهای دیگر به روی پاکستان و طالبان پاکستانی دو ماه مهلت داده شده که مناطق قبایلی را ترک کنند، در کنار این منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون در روز پایانی این جرگه از اشراک کنندگان یان خواست که از طالبان در افغانستان بخواهند که ممنوعیت آموزش دختران را بردارند. فائزه ابراهیمی این موضوع را دنبال کرده.
منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون یا پی‌تی‌ام روز یکشنبه 13 اکتبر در منطقه ریگیللمه خیبر تنی سخنرانی در جرگه قومی پشتونها از اشتراک کنندگان این جرگه خواست که از طالبان حاکم بر افغانستان بخواهند تا دروازه های آموزش را برای دختران باز کنند. و افزود:
من به این جرگه پیشنهاد میکنم که 5 میلیون پشتون شامل رهبران سیاسی و دیگر احزاب به طور مشترک از طالبان افغانستان بخواهند که به آموزش دختران اجازه دهند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگست 2021 رفتن دختران به مکاتب و پوهنتون‌ها منع شده است. پشتین همچنین در سخنرانی خود تاکید کرد که پشتون‌های خط دیورند را نمی‌پذیرند و باید به مردم اجازه داده شود که مانند گذشته در امتداد این خط به طور آزادانه رفت و آمد داشته باشند. او در این باره گفت:
ما پیشنهاد می دهیم که تمام مسیرهای تجاری در امتداد خط دیورند باز شود و این جرگه تصمیم بگیرد که مانند زمان انگلیس رفت و آمد آزادانه باشد. ما هیچ سیستم یا نهاد دیگر را قبول نداریم. خط دیورند برای پشتونها هیچ اعتبار ندارد و بین پشتونها هیچ جدایی وجود ندارد.
رهبر جنبش تحفظ پشتون همچنین از اشتراک کنندگان جرگه خواست تا تصمیمی بگیرند که بر اساس آن اردوی پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی هر دو از این مناطق خارج شوند. به گفته پشتین آنها باعث ناامنی در منطقه هستند. او در بخش از سخنانش گفت به این جرگه پیشنهاد می دهد که به اردو و طالبان 60 روز مهلت داده شود تا هر دو از خاک آنها خارج شوند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو مشال، جلسات گسترده‌ای در میدان خیبر در شب گذشته نیز ادامه داشت. این خبرنگار می گوید که 80 کمیته تشکیل شده است که پیشنهادات خود را تا ناوقت شب گذشته به کمیته مرکزی جرگه ارائه کردند. بر اساس گزارش ها تا شب گذشته مردم پیاده و با موتر به سوی محل جرگه حرکت می کردند و به دلیل ازدیاد جمعیت تعداد از خیمه ها نیز برداشته شدند. همچنین گزارش شده که بین 30 تا 40 زن نیز در این جرگه اشتراک کردند. بر اساس معلومات در روز دوم جرگه عدالت، منظور پشتین گفت که در طول 20 سال گذشته نزدیک به 80,000 نفر در خیبر پختونخوا کشته شدند که بیش از 9,000 نفر از آنها اهالی خیبر بودند. او پیش از این نیز گفته بود که پشتونها خون یک شهید را هم به کس نخواهند بخشید. جرگه قومی پشتونها پس از آن تشکیل شد که گیلمن وزیر یک عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون در ماه جولای سال جاری در اسلام آباد در یک حمله زخمی و سپس در شفاخانه جان باخت. منظور پشتین در مراسم جنازه او برگزاری جرگه بزرگ پشتونها را در 11 اکتبر اعلام کرد. پشتونها این جرگه را به منظور حل مسائل ناامنی‌های موجود، ناپدید شدن‌های اجباری و مشکلات مناطق پشتون نشین برگزار کردند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که هزاران نفر در این جرگه اشتراک داشتند و 800 جریب زمین برای آنها اختصاص داده شده است. حکومت خیبر پختونخوا نیز اعلام کرده است که حدود 600 خیمه برای مهمانان جرگه فراهم کرده است. در این حال تعداد از اعضای جنبش تحفظ پشتون ادعا کردند که دولت پاکستان بیش از 1000 نفر از اعضای این جنبش را بازداشت کرده است. پیش از برگزاری این جرگه حکومت پاکستان فعالیت‌های جنبش تحفظ پشتون را ممنوع کرده بود. جنبش تحفظ پشتون یا PTM که در سال 2018 شکل گرفت، از آن زمان تا کنون در اعتراض به ناامنی‌ها، سیاست‌های اردوی پاکستان، نقض حقوق بشر، ناپدید شدن‌های اجباری، تسلط بر منابع طبیعی مناطق پشتونشین توسط مردم و مشکلات دیگر جلسات، تظاهرات و گرد همایی های گسترده ای را برگزار کرده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مطالب خبری این برنامه در همین جا به پایان می رسد. حالا هم در ادامه برنامه در نخست برنامه زن و زندگی و پس از آن ساعت درسی را با هم خواهیم شنید.
زن و زندگی
خفا کم کت می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمی
سویدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف می نوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. چرا هنگام نکاح اقرار به زبان عروض به طور مستقیم نزد بیشتر مردم شرم و ننگ دانسته می شود؟
دختر اگر بدل خود کار میکنه او به صلاحیت خودش اقدام بکنه به جا نیست.
آیا دختر در کنار پسر هم می تواند برای اظهار رضایت و عدم رضایتش در محفل نکاح حضور یابد و یا نیاز است برایش پدر وکیل انتخاب نمایند؟
باید دختر خودش در مجلس وجود داشته باشه، تعیین مهر نمایتی بهتر است از اینکه جامعه.
این برنامه زن و زندگی را به ارزش اظهار رضایت یا عدم رضایت دختر و پسر هنگام نکاح به گونه مستقیم اختصاص داده ایم. با ما باشید. بنابر گفته علمای دینی، اسلام با در نظر گرفتن نیازهای واقعی و طبیعی انسان، نکاح را به عنوان بهترین راه و مناسبترین شیوه برای پیوند دائمی و حلال زن مرد برگزیده که رضایت دختر پسر در اینجا شرط اول پنداشته می شود. اما در جامعه افغانستان بیشتر مردم این کار را شرم و عیب می دانند که دختر خودش در این گونه موارد گپ بزند. چنانچه اکثراً در دهات و قصبات و حتی شهرها و مراکز افغانستان زیادتر خانواده ها به نظر و ذوق خودشان در انتخاب همسر برای دخترانشان ارزش قائلند تا به انتخاب و رضایت دختر در بزرگترین تصمیمی که در رابطه با زندگی آینده او گرفته می شود. در بسیاری حالات بر علاوه نپرسیدن رضایت دختر، شخصی که من حیث پدر وکیل برای دختر تعیین شده، به جای پرسیدن از رضایت و شرایط دختر، رضایت خانواده او را به ملا امام یا کسی که نکاح را می بندد می رساند. یکی از این مثالها زن 22 ساله است که نمی خواهد نامی از او برده شود. این زن می گوید در سن 16 سالگی او را بدون رضایت و مشوره خواستن از او با مرد نکاح و در سن 19 سالگی او بیوه شده است. با گفته این زن زندگیش تباه شده، زیرا یک بار به خاطر نپرسیدن رضایت و تصمیم ازدواجش و حالا به خاطر اینکه یگانه دختر 4 ساله اش را خسرانش از وی نگیرند ازدواج کرده نمیتواند که از همین رو با سرنوشت نامعلومی در خانه پدر به سر میبرد.
تکلیف اعصاب پیدا کردم، بر جمعی افتادم. ای چشم مواز مانم، تو فل جوار شدم، دانم کج شد. حال یک در خوب است. دلتنگ می شدم، دلم تکان می کرد. تا به امروز سختی را می بینم. سرنوشت معلوم نیست، جوانی من. زندگیم خراب شد، حالا چی کنم؟ سرانه من می گم که خود عزت می گونی، اولادت می گیرم. مادر دختر من نمی کنم.
گاهی اوقات دیده شده که به جای دختر یکی از نزدیکانش مانند خواهر، مادر، عمه و یا خاله دختر صدا می زند که عروس قبول دارد. زیرا بنابر رسم و فرهنگی که در اکثر خانواده های افغانستان موجود است، بله گفتن و یا شنیدن صدای عروس شرم پنداشته می شود. اما قسمی که دیده می شود این گونه عقدها زندگی زنان را در آینده به بدبختی می کشاند. زن دیگری که همچو حق تلفی هنگام نکاب و صورت گرفته است می گوید به خاطر عدم درخواست رضایتش هنگام نکاح چندین سال خشونت و لطکوب از طرف شوهر و خانواده شوهرش را متحمل شده است.
هیچ گپ ندارد، لطکوب مره جنگ میکرد، میزد، میکند. من یک روز خوش ندیدیم دکتو چی میگیریان ناب من باقی تو ظلم کسرم.
در اکثر مناطق افغانستان در مراسم نکاح مهر مشخص می شود و پدر وکیل و دو شاهد در این مراسم شرکت می کنند. چنانچه شاهدان به اتاق عروس رفته موضوع عقد را با عروس سه بار تکرار می کنند و بعضی زنان نزدیکان عروس باید سه بار برای شاهدان بله از طرف عروس را برساند و شاهدان هم این سه بار بله را رفته به حاضرین اعلام می کند. سپس مهر مشخص می شود و بعد از پذیرفتن مهر از جانب هر دو طرف خطبه نکاح خوانده می شود و آنگاه حاضرین همه دست می زنند و روی سر داماد نقل می پوشند. عبیدالله معصوم یکی از آگاهان مسائل دینی با توضیحات می گوید در کنار رضایت دختر هنگام نکاح این حد خیلی مهم است که دختر و پسر یک دیگر را ببینند و مورد پسند همدیگر قرار بگیرند.
همراه کسی که نکاح بسته میشه میتونه که یک دیگر را ببینه که یک دختر با حیا است، نمیتونه که در مجلس خود یک چیزی بگویه، ولی یک کس به عنوان وکیل میگیره. چیزی که دختر میگه باید مو ترجمانی بکنه پدر وکیل دیجا. اگر پدر وکیل انتخاب نکنه هیچ کدام مشکل نیست. ما خودم هر وقت که یک جای میریم نکاح بسته میکنیم، در جایی که زمینه برای ما مساعد شده مستقیما پس پرده پرسانم کردیم. بهتره نمیست که در مجلس باشه که افراد محرم باشه. چیزی که خواسته های شانا باید مستقیما بگه، شریعتی حق برشان داده.
نکاح های جبری و محدود ساختن دختران در اظهار رضایت و عدم رضایت به گونه مستقیم هنگام نکاح آنان را به زندگی اجباری زن و شوهری سوق می دهد که سرانجام زنان به خاطر نجات از این گونه زندگی های تحمیلی زن و شوهری مجبور به فرار از منزل، خودکشی، خودسوزی و طلاق و جدایی می شوند. دیده می شود که در برخی کشورهای اسلامی دختر پسر در مجلس نکاح و همه مهمانان حضور می داشته باشند و همه شرایط هر دو جانب در حضور مهمانان گفته و بعد نکاحت امضا می شود. اما در افغانستان این چنین نیست و معمولا عروس در اتاق جداگانه و دور از داماد و مهمانان نگهداری می شود. گفته می شود بیشتر اوقات تحمیل نکاح بر دختر و عدم رضایت او از دید مردم و کسی که نکاح را می بندد نیست پنهان می ماند. بیایید بشنویم که مردم در این مورد چی می گویند.
محمد انسان باشنده خلی زمان خان پدر وکیل برش می گیرند، منطق پدر وکیل می گوید دختر رضایت دارد، در حالی که دختر رضایت ندارد. از ملایمه هم باید مستقیم دختر پرسان دارد.
باشین دیگه مکرم کنه در جامعه ما، در جامعه اسلامی جواز است باید پدر وکیل داشته باشه. نیازی که چرا سر خود دختر اگر بدل خود کار میکنه او به صلاحیت خودش اقدام بکنه در جامعه است.
هرچند گفته می شود که شریعت ولایت زن بر نفس او را یکی از حقوق اساسی می داند، اما امروز در افغانستان بیشترین زنان با چنین یک حق تلفی و محدود بودن در اظهار رضایت مستقیم به صدای خودشان هنگام عقد نکاح و حضورشان در مجلس نکاح روبرویند. به خاطر اینکه چگونه میتوان از تلف شدن حقوق زنان و دختران در وقت نکاح و پایه‌گذاری زندگی مطمئن و بهتر برای آنان دست به کار شد و راه مناسبتر کدام هست، در این مورد توجه کنید به مصاحبه ای که با عبدالمصور حارس، یک تن از آگاهان امور حقوقی انجام دادم. آقای حارس در آغاز سخنانش میگوید:
باید دختر خودش در مجلس وجود داشته باشه، تعیین مهر نمایتی بهتر است. از اینکه جامعه ما تحت تأثیر عرف است، بینن از عرف پیروی میکنن و یا حیا را در نظر میگیرن، از این رو حضور پیدا نمیکنن و یا اینکه میتونه عدم فهم ما از موضوعات دینی ما باشد که حیا را مقدم بر اصول دینی خود ما میدانیم و میگیم که نه، دختر باید حضور پیدا نکنه، شرم، ننگ و ایره آر برای خود میدانیم. بنان از حضور دختر در مجلس خودداری میکنیم. حضرت ابن عباس میفرماید که ازدواج تکمیل کننده عبادت است. پس اگر ما ایره قیاس بکنیم که ازدواج جسی عبادت بدانیم، طبیعی است که ایواز یک فرد، فرد دیگه عبادت کرده نمیتونه جز مراسم حج. دیگه نیاز است که شخص عروس خودش مستقیما شرکت بکنه، ای بهتر، افضل و خوبتر خواهد. همچنان شرط و شرایط ازدواج و هم رضایت خود منکوها یا دختر عروسه. گفته که در این شک نیست که مثل قبلا هم گفتم که باید شخصا خودش در مجلس حضور داشته باشد، در صورتی که سن بلوغ را تکمیل کرده باشه. اگر سن بلوغ را تکمیل نکرده باشد، در این صورت اکتفا میکنیم به همان وکیل دلسوز که پدرش است یا پدر کلانش است. اینا میتوانند که برای من وکالت بکنن. او هم در صورت صغیر باشد، که با تاسف چنین ازدواج‌های در افغانستان صغیر ما داریم، سن قانون را تکمیل نکرده و او ازدواج میشه، ولی امروز قانونی وجود نداره و قوانین مدنی ما مرحل اجرا نیست. البته رجوع به فقه حنفی است، در فقه حنفی سن تعیین نیست بر ازدواج، ولی همان بلوغ شرط میدانن. بینن به اساس رضایت خود شرط اول است، ایجاب و قبول شرط اول ازدواج است. در صورتی که رضایت نباشه، بینن همو ازدواج هم شده نمیتونه. ما نمیتونیم فشار بیاریم بالای زندگی یک انسان آزاد که برای ما برویم سالهای سال در یک خانه محصورش بکنیم، به زندگی آزادی او را در یک حبس بندازیم. ما بسیار روایات احادیثی داریم که خانم ها نزدی پیامبر اسلام آمد، گفت پدرم مرا میخواه به برادرزادهش بوده. پیامبر اسلام گفت اگر رضایت نداری خودت میتونه که انتخاب کنی، ولی با تاسف جامعه ما تحت تاثیر عرف است، ما از میشه از عرف پیروی کردیم.
بله، از نگاه شرعی در انگام ازدواج باید کدام موارد یا کدام موضوعات مد نظر گرفته شود؟ آیا رضایت نشان دادن دختر به صدای بلند خودش انگام عقد نکاح از شرایط ازدواج در دین اسلام است یا چطور؟
دقیقا مثل قبلا یاد آور شدم که همیشه افغانستان سرزمینی ما، خصوصا اطراف اکناف پیروی عرف عنانات هستند. وکیل گرفتن، پدر وکیل میگیرن اونجا، یا روی اما عدم فهم ما از اصولهای دینی ما هست و یا اینکه حیا را مقدم میدانن، همه اینها سبب شده. حتی عدم سواد ما در امور خانوادگی ما سبب شده که دنبال عرف برویم، اصلها را بگذاریم، در حالی که در اصل میبینیم که دختر خودش حضور داشته باشه. بعد دختر خودش مهر خود را تعیین بکنه، مهر معجلش چقدر است، چه مقدار میخواهد. اینها موضوعاتی است که در شریعت واضح هست، بجز یک استثناء اینجا که اگر زمانی که محکمه بخواهد که به ما یک سند من مثل نکاح خط یا ازدواج خط، باید در اینجا شرط و ضرور و لازم است که عروس و پسر هر دویش بروند اعتراف بکنند به مو عقد ازدواجشان. طبیعی است که در اینجا شاهد هم باید بیاید و پدر وکیل که سو هم بیاید، ولی محکمه اکتفا به حرفه های پدر وکیل نمیکنه تا طرفین وجود نداشته باشه. پس اصل همین است که باید ما در امو اول حرف شخص منکوهر را بشنویم و که آیا با همی زندگی نوینی را که آغاز میکنه موافقت داره و اگر موافقت داره چه شرطه های داره، اینها شنیده نمیشه. مواردی که در نظر گرفته میشود عاقل بودن طرفین است، بالغ بودن طرفین است و حتی بعضی اوقات مکف هم در نظر میگیرن که همسط ها باشن، البته مطابق فقه حنفی، که در آینده باعث جنجالشان نشه. خانم استک سواد داره، مرد است به سواد است، میتونه که اما مسیری زندگیشان در نیمه ای را به یک بحران مواجه شوند. و طبیعیه که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که اونجا همیشه فها مقدم است و بحث ها در محافل گفته میشه و حالا فلانی شوهرش دکتر است و شوهرشی است و ای رنج میبره، ای را بهتر میدونه که در همینجا همه مسیر ترک بکنه. از اون نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که بد کف باشن، همسطا باشن.
خب در بعضی مراسم عقد نکاح، قسمی که شما هم میدونین، بزرگان خانواده دختر شخصی را به نام پدر وکیل تعیین میکنن و این عقد نکاح امی شخص پدر وکیل به نمایندگی از دختر، اما شرط و شرایط به جانب مقابل یعنی داماد و خانواده از اونو میرسونه. آیا این کار چقدر میتونه به نفع دختر باشه؟
خربتر ما احادیث زیاد در صحیح مسلم داریم، شمارایش میگیم 886 است، 868 است، 869 است در صحیح مسلم، که اینها دقیقا پیرامون رضایت در امور نکاح و حساب میآیند. نمیتون بدون اجازه دختر و بدون رضایت از او اون را کسی به ازدواج بدهد، در صورتی که اگر عقد صورت میگیرد دختر شرعاً میتونه که همین نکاح و این نکاح شده را فسخ کند. ما احادیث داریم که میتونه را فسخ نمایه و برای اجراءات ازمی به محکمه شرعی رجوع میکنه و نزد قاضی و از قاضی میخواه که بعد را فسخ بکنه.
بله، در جریان عقد نکاح مقدار مهریه که برای دختر تعیین میشه اکثرا به خواست دختر نیست، اصلا دختر نمیدونه که چی مقدار پول به عنوان مهریه بر از او تعیین شده. همه این کارا به خواست بزرگان خانواده دختر صورت میگیره. این کار از نظر حقوقی و قانونی چگونه است؟
دقیقاً همیشه ما شاهد بودیم که بحث مهر، خیلی مهریه یک موضوع مهم است، باید خواهرای ما بدانند که چی مقدار است، چی هست. ولی با تاسف در اکثر محافل گفته میشه برو نوشتش که جناب مولوی صاحب که کی داد و کی گرفت. خب یک چیزی رو میگن که فردا امیر از احدش نمیتونن بیاین و اگر او هم نوشته میشه و او به دسترس همو عروس نمیرسه، به دسترس همو دختر نمیرسه، او میمانه میره و شاید در تاقچه خانه وکیلی از یا امام صاحب برو پاره شوه. اگرچه در یه واخر در شهرهای بزرگ خیلی خوب شده بود، آگاهی خیلی بالا رفته بود، اکثر خانم ها میفهمیدن که حال مهر حق خودشان است، مهرشان چه مقدار است. ولو که اگر خودشان در مجلس هم حضور پیدا نمی کردن، هر کسی را که وکیل می گرفتن آگاهی می دادن، برای از اون می گفتن که باید مهر معینی قدر باشه. طبیعیه که در اون جمع در افغانستان هر بروی از یک 5000 شب بگذر و 10000 و 100000 شب بگذر این بوده و هسته. خود چون این آگاهی در آخر در سطح شهرها خیلی خوب بود صادقانه، ولی دنوز هم در اطراف صادقانه اکثر خواهرای ما از حق و حقوق خودشان نمی فهمن. مهر حق کامل خودشان است، خدا نخواست در صورت زمان جدایی می آید یا که جدایی نهیه باید شوهر واجب است که این را بپردازن. اکثرا آگاهی در شهرها خوب بود، می گرفتن و یا یک شهامت می کرد، خیلی خانم برای شوهرش را بخشش می کرد، حق خودش است که گاهی شهامت می کنه و بخشش می کنه و گاه می گیره، هیچ مشکل نیست. ولی اگر پدر وکیلی که میگرد پدر وکیلم میرفت مگر میگفتی یک لک روپه مهریه ازی است، خو یک لک صادقانه دیگه خیلی سبب میشد که خیلی به سهولت با بینشان جدایی هم شوه و حتی هم یک لک هم شوهر برای ازو پرداخت نمیکرد. خو حد یک قلی مهر خو در زمان سرور کائنات صلی الله علیه و سلم تعیین شده که من حداقلش 10 درهم است، ولی زمان حضرت عمر میخواست که اکثر زیر تعیین کنه. خانم در مسجد خیس و پرش گفت که وقتی پیامبر جرأت نکرد تو کیاسی که می حدی اکثر تعیین میکنی؟ یعنی ما از 10 درهم شرعی کم نیست، ولی هر مقداری که مهر تعیین میشه هیچ مشکلی نیست، میتونن که هر مقدار را تعیین کنن، ولی بهتر است که اما توان و طرف شوهر در نظر گرفته شود که خدای نخواست اگر یا از هم جدا میشون میتونه او را پرداخت بکنه یا نه، ای هم در نظر گرفته شود. طبیعی است که این مسیر مسیری دشوار است، روزی با هم سازش نمیکنن، جدا میشوند و سالهای سال او زیر قرض بار مهر خانمش باشه و او را پرداخت کردن تا نیم انصاف نیست. و خوب است که یک مهر تعیین شود که فردا بتونن اگر خدای نخواسته مسیر را جدا شدن، باز او زمان بخیر اجباری است که از دستش گرفته میشه. و اگر شوهر هوشیار بود تانست رضایت خانم جلب بکنه و ای را بخشش بگیره و ای پس دوباره در نکاحتشان نوشته میشه که مهر بخشیده شده، پرداخت شده و یا پرداخت نشده، این طبیعی است که باید مشخص شود.
بله، امی که دختر در مراسم عقد نکاح حاضر نمی باشه و رضایتش از زبان خود شنیده نمی شه، آیا این کار نکاح جبری گفته نمی شه؟ و این گونه نکاح که اصلا دختر آگاهی نداره در مورد نکاح که با کی نکاح شده و کی از همسر آیندیش، چی تأثیری در زندگی آیندی دختر میگذاره؟
زمانی که اگر حاضر نمی شه، خواهم وکیلی که می گیره، وکیل صادقانه و نقش و اراده همون عروس تمثیل میکنه و ای یک امر طبیعی است که قبل از اینکه بیایه اینجا شهادت شاهده بده که فلانی را وکیل گرفته، او نیاز است مشوره شود. وکیل نمیتونه که بدون از اینکه از موکل خود حرفی را شنیده باشه بیا وکالت بده، وکالتش درست نیست. در صورتی که اگر مشوره نمیکنه، نکاح جبری نیست، اجبار از خودش تعریف جداگانه داره که باید تو تعریف از او مشخص شوه. طبیعی اگر ما نکاح اجباری رو میگیم که حتی سنی از او خورده است، با او صحبت نمیشه، نظرش گرفته نمیشه. در صورتی که در اینجا وکیل هم اگر نمیتونه، میتونه که اگر عروس خودش سن قانونی خودت تایی کرده، باز میتونه که پس دوباره مطابق ماده 102 قانون مدنی افغانستان مهر خود برای از سر ادعا بکنه، اضافه بکنه که اونجا سه شرط در قانون مدنی افغانستان برش گذاشته که میتونه که باز مهر خود اضافه بکنه. ولی جبری نیست، هیچگاه جبری شده نمیتونه. اگر جبری باشه خوب، باز نکاح اجباری رو ما دیدیم که در افغانستان هر سنش خورد باشه با تبعیض در زمان حمل و بارداریش به مشکل مواجه میشه و با چند سنش خورده است، تأثیرات روانی برش داره، اما از زهده کار خانواده شوهر برامده نمیتونه. او چون یک طفل است، او سن قانونی خوده تعیین نکده، حتی در حرف فقها که دوره بلوغ نرسیده بینن خیلی مشکل و دشوار است که بتونه از زهده یک کار بزرگ زندگی که امروز به شانه های از او گذاشته شده زهده از او برایه. بهتر است که با او صحبت شوه، نظرش گرفته شوه، چی میخواه، پول نقد میخواه، خانه میخواه، هر آنچه که در توان شوهر است، طرفین خسر است، از ادای او برامده میتونم با او بگذارن، هیچ مشکل نیست. ولی اگر نباشه، باز طبیعی است که اگر این طرف هم جبر است، باز او طرف جبر میشه، او طرف در نظر گرفته شوه که اگر یک طرف خدا نخواست جبر در نظر میگیریم و یک طرف دفاع میکنیم، طرف دیگر هم باید اما توانی مالی و زندگیش در نظر گرفته شد و بهتر است. همیشه خانواده دختر کوشش میکنن که خیلی بار سنگینی را به عهده خانواده پسر بگذارن و این سبب میشود که خدا نخواست در مسیر را هم جدا میشوند. نزد خداوند بدترین حلال میتونه که طلاق باشه و او با او بدترین حلال نرسن.
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالمصور حارس، یک تن از آگاهان امور حقوقی، از حضورتان به برنامه. شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل کرده، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده های عزیز، سلام و به یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. طبق معمول در برنامه امروز ساعت درسی، مضمون کیمیای صنف هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در نخست می‌پردازیم به درس کیمیای صنف هفتم. در درس امروز نخست استاد برایتان حالات سه‌گانه ماده را تشریح خواهد کرد. می‌شنویم که ماده در کدام حالت جامد و در کدام حالت مایع و در کدام حالت نیز شکل گاز را به خود می‌گیرد. بخش جالب این درس نقطه غلیان و نقطه ذوبان است که یکی از وضعیت‌های مهم در کیمیا به شمار می‌رود. و اکنون با هم به شرح این همه موارد از استاد گوش می‌دهیم.
درس موضوع درس ما و شما حالت سه‌گانه ماده می باشد که ماده دارای سه حالت می باشد. در اسلاید قبلی خواندیم که حالت جامد، مایع و گاز می باشد. در این درس ما تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت دیگر را تحت مطالعه قرار می دیم که اول نقطه ذوبان است که نقطه ذوبان به درجه حرارت گفته می شود که در او درجه حرارت یک ماده جامد به مایع تبدیل می شود. و نقطه غلیان عبارت از درجه حرارتی است که یک ماده مایع را به گاز تبدیل میکنه و یا ماده مایع شروع به جوش خوردن میکنه. یک ماده مایع زمانی به جوش خوردن میآید یا جور به غلیان میآید که فشار داخلی ماده مایع با فشار اتمسفر مساوی شود. اگر ما شما یک ماده جامد در نظر بگیریم، این شکل مثلث را که شما در سر ماده جامد میبینین، این حالت یعنی حرارت به معنای حرارت میشه و مثبت به معنای اضافه کردن. زمانی که ما یک روی یک ماده جامد حرارت را اضافه کنیم، از حالت ماده جامد به ماده مایع تبدیل میشه که این پروسه را به نام پروسه ذوبان یاد میکنه. و همچنان اگر یک مایع را حرارت بدیم، یعنی حرارتش را اضافه بکنیم، از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه که این پروسه را به نام غلیان یاد میکنن. و همچنان اگر یک ماده گاز را حرارتش کم کنیم یا حرارت آن را از بین ببریم، در نتیجه از حالت گاز مستقیما به حالت مایع تبدیل میشه که پروسه به نام تراکم یا باران سازی اهمیت میکنن. و همچنان ماده مایع زمانی که حرارتش را کم کنیم، از حالت ماده مایع به حالت جامد تبدیل میشه که پروسه را به نام انجماد یاد میکنن. و همچنان بعضی از مواد وجود دارد در طبیعت که مستقیما از حالت جامد به حالت گاز و از حالت گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. این مواد یعنی قسمی که ما و شما زمانی که یک پارچه یخ را حرارت بدیم، اول به حالت جامد است، یعنی بعدا از حالت یخ آهسته آهسته آب شده به حالت مایع تبدیل شده و از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه. ولی بعضی از مواد مستقیم از حالت جامد به حالت گاز و از گاز مستقیم به حالت جامد، یعنی حالت مایع پیدا نمیشه، که اون مواد عبارت از آیدین، نوشادر و نفتالین میباشه که این مواد مستقیما از حالت جامد به گاز و از گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. موادی که مستقیما از حالت جامد به گاز تبدیل میشه این پروسه را به نام تسعید یاد میکنن. این تبدیل شدن مستقیم جامد را به گاز به نام تسعید یاد میکنن و همچنان مستقیم تبدیل شدن گاز را به مایع و جامد میبخشین به حالت جامد به نام تبرید یاد میکنن، که هم تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت ماده دیگر میباشن، که ما شما گفتیم که در این قسمت حرارت یک رول بسیار اساسی داره. حالا موضوع کتله، حجم، انبساط، انقباض، این موضوعات تقریبا موضوعات فیزیک است ولی باز هم در اینجا تحت مطالعه قرار میدیم. کتله میگیم که مجموع ذرات یک جسم را کتله میگمند. زمانی که ما و شما اگر یک قلم ببینیم، یک کتابچه را ببینیم، هر آن چیزی که ما و شما در طبیعت میبینیم، یعنی تماما از ذرات کوچک ساخته شده، کمی مجموعی ذرات کوچک به نام کتله هم و جسم یاد میکنن. مثلا کامپیوتر از ذرات کوچک ساخته شده، مجموعی نیمی ذرات به نام کتله همی کامپیوتر یاد میکنن. و یا حجم، حجم عبارت از فضای اشغال شده توسط یک جسم میباشه. زمانی که ما یک جسم در نظر بگیریم، در یک جای قرار بدیم، اما فضایی که توسط این جسم اشغال شده به نام حجم این جسم، یعنی به جاهایی که شما همیارش نشسته هستید و تلفن‌های خود را یا کامپیوترهای خود را گرفتین و دست را تماشا دارین، اما فضایی را که شما اشغال کردین، اما فضا به نام حجم شما یاد میشه یا والیوم. این بساط میگیم افزایش حجم اجسام در اثر افزایش درجه حرارت عبارت از این بساط میباشه. مثلا اگر ما شما در نظر بگیریم خمیر را در نظر بگیریم، یا هم خمیر نخیر برنج، مثلا ما 3 گلاس برنج پخته میکنیم در دیگ، از 3 گلاس برنج برای ما 4 غوری یا 3 غوری جور میشه. در نتیجه یعنی با اثر در اثر افزایش درجه حرارت حجم برنج زیاد شده، و انقباض در اثر کم شدن درجه حرارت کم شدن حجم اجسام را انقباض میگیم.
استاد برای ما گفت که کتله، حجم و انقباض و انبساط هرچند بحث‌های فیزیکی هستند، اما در کیمیا نیز کاربرد دارند، زیرا این حالت‌ها وضعیت کیمیاوی را تشریح می‌کنند. در بحث ماده شنیدین که بحث حرارت در کیمیا خیلی مهم است، زیرا اکثرا ماده در نتیجه حرارت تغییر شکل می‌دهد و وضعیت کیمیاوی آن تغییر می‌کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم درس مضمون کیمیای صنف 8. در این بخش به ادامه شرح اتم، اصطلاحات به بحث گرفته خواهد شد که در درس اتم از اهمیت بسیار برخوردار است. در این بخش استاد برای ما جدول دورانی عناصر را تشریح خواهد کرد و می شنویم که یک عنصر چگونه نمایش داده می شود و طریقه کوتاه نمایش یک عنصر با استفاده از فرمول چگونه صورت می گیرد. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما و شما امروز در کیمیای صنف 8 اصطلاحات مهم در مورد اتم و معرفی جدول دورانی عناصر می باشد، که در صنف 8 جدول دورانی عناصر بسیار به شکل خلاصش معرفی می کنیم. انشاءالله در صنف 10 بسیار به تفصیل و به شکل درستش براتون تشریح خواهم کرد. نمبر اتمی یکی از اصطلاحات مهم در قسمت مطالعات اتمی می باشد، که ما عناصری که در جدول دورانی عناصر موجود می باشد باید تمامشان نمبرهای اتمیشان را یاد داشته باشیم، که نمبر اتمی در یک اتم عبارت از تعداد پروتون ها می باشد. اگر ما شما متوجه شویم، در یک اتم گفتیم که تعداد پروتون ها عبارت از نمبر اتمی می باشد، یعنی کدام پروتون هایی که در هسته یک اتم قرار داره او نمبر اتمیش است، و همچنان دوم کتله اتمی هست، که میگیم در یک اتم مجموع پروتون و نیوترون عبارت است از کتله اتمی، یعنی حاصل جمع نیوترون ها و حاصل جمع پروتون ها مساوی میشه با کتله اتمی. اگر در طور مثال اگر در یک اتم به تعداد 5 دانه پروتون و به تعداد 6 دانه الکترون باشه، پس مجموع نمبرهای اتمیشان، پس مجموع کتله تعداد پروتون و نیوترونشان مساوی میشه با 11. پس گفته میدونیم که همان عنصر نمبر اتمی 11 را دارد، که در فرمول A کتله اتمی زائد نمبر اتمی و N تعداد پروتون ها می باشد. مثلا یک عنصر اگر 40 پروتون و 42 نیوترون داشته باشد، کتله اتمیشان مساوی میشه با 82، به خاطر که 40 جمع 42 مساوی است با 82. و همچنان مثال دوم، کتله اتمی یک عنصر 100 و نمبر اتمی آن 48 است، پس شما تعداد نیوترونش را پیدا میکنیم. ما زمانی که زید را از طرف یک طرف معادله به طرف معادله طرف دیگر معادله انتقال بدیم، علامه مثبت او به علامه منفی تبدیل میشه، پس ما میگیم که این مساوی میشه به 100 منفی 48 مساوی میشه به 52، تعداد نیوترون ها مساوی است به 52 نیوترون. و نمایش یک عنصر، یک عنصر به خاطر نشان دادن یک عنصر از فرمول زیل استفاده میکنیم، که مثلا اگر x یک عنصر باشه، به طرف پایین نمبر اتمی و به طرف بالا کتله اتمی نوشته میشه. مثلا اگر در نظر بگیریم فلورین 9 دانه پروتون داره، یعنی نمبر اتمیش 9 هست و کتله اتمیش 19 هست. و همچنان تقسیمات الکترونی در اطراف هسته 7 مدار اصلی و 4 مدار فرعی موجود است، که 7 مدار اصلی را هر کدامش نامگذاری شده K, L, M, N, O, P, Q و همچنان با اعداد 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7، که مدار اول با تعداد 2 الکترون گنجایش داره، مدار دوم 8 الکترون، سوم 18 و چهارم 32 18 8 الکترون تعداد الکترون هایشان است. نزبور به خاطر دریافت تعداد الکترون های مدارهای اصلی، فرمول زید مساوی میشه به 2n مربع را پیشنهاد کرد، که فقط تا مدار چهارم قابل صدق است. یک چیزی که قابل یادآوری هست، تعداد مدارها مساوی است به نمبر پریود در یک عنصر و تعداد الکترون های مدار آخر مساوی است به نمبر گروپ. مثلا اگر در نظر بگیریم ما و شما، ای هم در این تصویر مدارهای اصلی بسیار به شکل درستش نشان داده شده است. طبقه بندی عناصر، یک نظر بسیار خلاص به طبقه بندی عناصر می اندازیم، موضوعی است که در صنف دهم به شکل درستش تشریح خواهم داد. در سال 1789 لاوازیه برای بار اول عناصر را به دو گروه تقسیم کرد، که فلزات و غیر فلزات بود، و همچنان قانون 3 دانه ای 8 دانه ای برآمد، و بعضی از علما یک عناصر به اساس حجم اتمی، بعدن کتله اتمی، بعدن تایکی جدول دورانی عناصر تا این سرحد برای ما رسید. این هم جدول دورانی عناصر است، و جدول دورانی عناصر از قطارهای افقی و عمودی ساخته شده، که قطارهای افقی را به نام پریود یاد میکنن و قطارهای عمودی را به نام گروپ.
شاگردان عزیز صنف هشتم شنیدند که در اطراف هسته در مجموع 11 مدار وجود دارد، که برخی از آن اصلی و برخی هم فرعی است. در ادامه شما شنیدین که نظریه 5 عالم در مورد طبقه بندی عناصر به گونه خیلی مختصر بیان شد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید می گم. در ساعت درسی امروز به یک درس مهم می پردازیم، و این بحث عبارت از روابط کیمیاوی در بین مرکبات عضوی است. در این بخش می شنویم که رابطه اشتراکی بین دو مرکب غیر فلزی چگونه شکل می گیرد و چند نوع رابطه اشتراکی میان آنان وجود دارد، و در ادامه می رویم و از استاد می شنویم که در کدام حالت رابطه یگانه، در کدام دوگانه و در چه حالت هم رابطه سگانه شکل می گیرد.
موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف نهم موضوع روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی می باشد که احتمال انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل می باشد. یعنی مرکبات بین مرکبات عضوی اشتراک روابط اشتراکی موجود می باشد، به خاطر که در مرکبات عضوی تمام کربن و هیدروژن ساختار اساسی مرکبات عضوی را تشکیل می‌دهد. پس کربن هم غیر فلز و اکسیژن هم غیر فلز، که در درس‌های صنف هشتم ما گفتیم که مرکباتی که بین هم روابط اشتراکی را می‌سازند فقط اتم‌های ساختمانی آنها هر دو غیر فلز می‌باشند. پس هیدروژن هم غیر فلز است و کربن هم غیر فلز است. پس احتمال روابط اشتراکی در این مرکبات قرار ذیل است. اول روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سه‌گانه را می‌سازد. یعنی در بین مرکبات عضوی احتمال روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سه‌گانه می‌رود. روابط اشتراکی یگانه عبارت از رابطه‌ای است که در اثر اشتراک یک جوره الکترونی طاقه توسط دو اتم به وجود می‌آید. یعنی در بین دو اتم یک الکترون از طرف یک عنصر اتم و الکترون دیگر از طرف اتم دیگر با هم وصل شده و رابطه اشتراکی را ایجاد میکند. به طور مثال این نوع رابطه توسط هلوجن ها و هیدروژن تشکیل میشود. همچنان اتم کربن با اتم کربن نیز میتواند رابطه اشتراکی یگانه را داشته باشد. دوم رابطه اشتراکی دوگانه هست که عبارت از رابطه ای است که در اثر مشترک داشتن دو جوره الکترون ها الکترون های طاقه توسط دو اتم به وجود می آید. به طور مثال این نوع رابطه در مولکول اکسیژن، کربن دای اکساید و سلسله هیدروکربن های الکین بین اتم های کربن وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکین بین دو اتم کربن یک رابطه اشتراکی دوگانه یا دوگانه وجود می داشته باشد. و موضوع سوم رابطه اشتراکی سه‌گانه است که عبارت از رابطه ای است که یک اتم سه الکترون طاقه را با یک اتم دیگر مشترک بگذارد. به طور مثال در مولکول نیتروژن، هیدروسیانیک اسید و سلسله هیدروکربن های الکاین رابطه این و رابطه وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکاین ها بین دو اتم کربن و کربن یک رابطه سه‌گانه وجود دارد. چون ما و شما در بحث های قبلی گفتیم که رابطه اشتراکی کربن میتواند که چهار رابطه اشتراکی ایجاد کنه، در نتیجه در مرکبات الکاین ها سه رابطه را با کربن و کربن یا یک رابطه با هیدروژن ایجاد خواهد شد. از توجه شما تشکر. خدا کنه که درس های ما قابل قبول شما عزیزان باشه. و ای بود روابط اشتراکی بین مرکبات عضوی.
تشکر از این که تا حال برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ادامه درس اتم در برنامه آینده نیز بحث اتم را دنبال می کنیم و می خوانیم که رابطه های اشتراکی در اتم بیشتر در کدام حالت ها شکل می گیرد. در ساعت درسی بعدی شاگردان صنف هفتم خواهند شنید که حرارت در کدام حالت انتقال می یابد و انتقال حرارت سبب چه وضعیت در ماده می شود. شاگردان صنف هشتم خواهند خواند که مفاهیم عمومی مرکبات کیمیاوی کدام ها است و روی هم رفته در ساعت درسی کیمیای صنف نهم الکان ها و سایکول ها را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید.
و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید است ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنید. به همین امید برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
همچون عنوان نشان روزگار تا نبیند چشم تنگ مردم دنیا مرا تا نبیند چشم تنگ مردم دنیا مرا کاش بودم لاله تاجو